من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در تلیعه بحث مکاسه محرمه ملاحظه فرمودید که نظم منطقی این بود که قانون کلی اول تأسیس بشود و چنین کاری در کتاب شریف مکاسب به عمل نیامد، لذا نظم استثناء محفوظ است، نه مستثنا من نه مستثنا. اون چی که مکاسب موجود ارائه می کند این است که حرمت اکتساب به اعیای نجسه، این عنوان است، ادا مستثنی. بعد در امور مستثنا هم چند چیز استثناء می کند، بیع عبد کافر هست و کلب سید هست و ماننده. خب مستثنا منه ما چیست که این امور از اونها مستثنا؟ ما که یک ضابطه عامی را نکردیم که بگوییم کل و عین نجستن یحرم الاکتساب و بهاج. یک کلمه الاعیان و نجسه در مکاسب آمد، ولی چون دلیلی که بتواند چنین ضابطه عامی را افاده کند در دست نبود، مستقیما وارد مصادیق جزئی شدند. هفت مورد از مصادیق جزئیه را مرحوم شیخ در مکاسب مطرح کرد. وقتی وارد بحث شدن فرمودن که بحث در حرمت کسب به اعیای نجس است، ادا مستثنی، این عنوان بحث مکاسب. اما وقتی وارد بحث میشن میگن الاول فی بول مالا یکلهمو، خب این که مصداق شد. دوم عذر است، سوم منی است، چهارم میت است، پنجم کلب هراش است، ششم خمر است. خب اینا همشون مصداق هست. اگر چنونچه بول هست، اگر عذره هست، اگر دم هست، اگر منی هست، اگر میت هست، اگر کلب هراش هست، اگر خمر است، این هفت امر جزء مصادیق خاصی اعیان نجس هست. اینا که هیچ کدوم ضابطه نیستن. شما میخواید از چه مستثنا منهی این چهار چیز را یا کمتر رو بیشتر رو استثنا کنید؟ بگوید کلب سید مستثناست، کلب بیع عبد کافر مستثناست و ماننده. بنابراین باید گفت به این که یک ضابط عامی که بتواند ثابت کند کل و عین نجستن یحرم الاکتساب بها نیست. چون نیست، حالا درباره تک تک اعیان جداگانه بحث کرد. این نظم طبیعی بحث. مرحوم شیخ بعد از اینکه هفت عین از اعیای نجس را یاد کردن، یعنی مسئله بول و عذره دوتا، مسئله دم و منی چهارتا، مسئله خمر و کلب هراش ششتا، مسئله فقا و این هم که باز ملحق کردن، میتر هم که گفتن، بعد از اینکه اینا را ذکر کردن، اونگاه هشتمین مسئله شو این است که کسب اعیان متنجسه چطوره، که این آخرین بحث از بحث‌های مستثنا منهیشون است. عین متنجس مستحضرید که نجس با متنجس فرقش این است که نجس وصف اون صورت نوعیه است، تا این ذات هست این شی نجس، اما متنجس وصف صورت نوعیه نیست، وصف اون صورت جسمیه است که جسم است نجس می شود، نه نوع نجس می شود. مثلا وقتی گفته شد بول نجس است یا دم نجس است، یعنی این تا این صورت هست، تا این عنوان هست این شی نجسه. و اگر گفته شد کلب نجس است، یعنی تا صورت نوعی کلبی هست نجسه. و اگر این صورت عوض شد، مثل این که به تعبیر معروف سگی به نمکزار رفت و متحول شد و نمک شد، چون دیگه کلب نیست نجس نیست. ولی اگر همین سگ خون روش ریختن، بول روش ریختن، خمر روش ریختن و همین سگ شده نمک، باز اون نجاست سر جاش محفوظه. برای اینکه متنجس اون صورت جسمیه است، اون جسم است که نجس می شود، نه صورت نوعیه. حالا اگه سگی نمک شد دیگه عنوان کلبی رو نداره، ولی اگر روش خمر ریخته بود یا بول ریخته بود و نجس شد، چون جسمش همچنان هست الان هم متنجسه. در تنجس صورت نوعیه معیار نیست، اون صورت جسمیه است، اون جسم است که نجس است. در نجس خود صورت نوعیه معیار است، تا این نوع هست نجس است، وقتی نوع رفت بربست دیگه نجست نیست. حالا شما فرض کنید خمری جا که یه قطره خون درش ریخته شد، این خمر تبدیل شد به سرکه، بازم نجس است. قبلا نجس العین بود چون خمر بود، الان که سرکه شد دیگه خمر نیست، ولی یه قطره بول که درش ریخته شد یا یه قطره خون که درش ریخته شد، این مایه نجس است، این مایه که عوض نشد، این مایه بعد از سرکه شدن هم باز مایه است، یه جسم روانی است، این جسم نجس شد. فرق نجس با متنجس این است. خب بزرگان فقهی رو گفتن، مخصوصا مرحوم حاجی عارض رضوان الله رو بازتر ذکر کرده در کتاب شریف طهارتشون، اگر گفته شد نجس معلوم می شود که معیار چیست، و اگر گفته شد متنجس معلوم شد معیار چیست. لذا مرحوم شیخ مسئله نجس را از متنجس کاملا جدا کردن. مطلب دوم آن است که در متنجس یه وقت است که اون شی منافع فراوانی دارد و بسیاری از منافع اون مشروط به طهارت نیست. خب کسب خواه به صورت خرید فروش باشد، خواه به صورت انهای دیگر کسب، در باره متنجس عیب ندارد. یه فرشیست متنجس، یه ظرفیست متنجس، کسب در این فرش، در باره این فرش و ظرف مانند اون، خواه به صورت بی باشد خواه به صورت اجاره، که محظوری ندارد، برای اینکه بهره برداری از ظرف و فرش مشروط به طهارت نیست. و اگر یک عملی مشروط به طهارت بود خب اون رو باید تذکر داد. یه وقت میوه است که مصرف او خوردن است و مشروط به طهارت است و این میوه متنجس است، خب این با تطهیر پاک می شود. پس یا منفعتی او اصلا مشروط به طهارت نیست، نظیر استعمال ظرف فی ما لا یشترط به طهارت، یا استعمال فرش فی ما لا یشترط به طهارت، یا اگر مشروط به طهارت هست با شستن قابل تطهیر هست. بنابراین کسب میوه هم که مشروط اکلش مشروط به طهارت هست، این عیب ندارد، جایز است. یه وقت هست که نه، این شیء متنجس منفع قابل تطهیر نیست، اصلا به هیچ وجه قابل تطهیر نیست، لکن جمیع منافع او مشروط به طهارت نیست، برخی از منافع او مشروط به طهارت است، نظیر روغن زیت، روغن مایع زیت، نه جامد. خب این منافع فراوانی دارد برای استصباح و سوخت و سوز و مانند آن، برخی از منافعش که اکل است مشروط به طهارت است. چون این روغن مایع متنجس قابل تطهیر نیست، نظیر آب نیست که قابل تطهیر باشد، یا آب متنجس قابل تطمیر است به تطمیم کرب مانند آن، یا به انزمامش بالجاری، آب متنجس قابل تطهیر است یا به الحاق کرب یا به انزمام جاری، این تطهیر میشه. اما زیت مایع متنجس قابل تطهیر نیست. اگر چنین متنجسی که قابل تطهیر نیست منافع محلل اغلایی دیگر هم داشت که لا یشترط به طهاره، کسب او در بارو جایز است. خب خواه به صورت بی باشد خواه اقسام دیگر. تنها موردی که چنین کسبی حرام است آن است که یک مایه‌ای باشد متنجس و قابل تطهیر نباشد و تنها منفعت او هم مشروط به طهارت باشد دو، چنین چیزی محل بحث است که کسب این حرام است. خب پس محل بحث اینه در انها متنجس ها که سه قسم یاد شد، فرش و امثال فرش خارج است. مایعاتی که منافع محللی دارن که مشروط به طهارت نیستن اونم خارج است. اون مایعات متنجس که غیر قابل تطهیر است و تنها منفعت او مشروط به طهارت است، چنین چیزی داخل است و این رو میگن کسب حرام است. دلیل حرمت کسبش چیست؟ اگر بخواهن به عمومات تحف العقور و امثال اون تمسک کنن، گفتن دو تا اشکال دارد. یه اشکال مشترک، اشکال سندی، یه اشکال دلالی. اون اشکال دلالی در بحث اعیان نجسه مطرح نبود ولی در متنجس ها مطرح است. اشکال دلالیش این است که ظاهر این عنوان نجس که حضرت فرمود او سائر نجاسات او کل شیء نجس او به وجه نجس، یعنی چیزی که نجاست عنوان او باشد، یعنی اون شیء به عنوان خاصی که دارد موضوع باشد برای نجاست. اما زیت به عنوان خاص خود که موضوع برای نجاست نیست و اصلا در متنجسات روغن نجس نمی شود، اون جسم است که نجس می شود. به دلیل که این روغن اگه به سبک دیگر در بیاید باز نجس است. در متنجسات حالا شما یه مایعی را به صورت دیگر ذهاب سلطین کنید یا به اون مایع دیگری تبدیل بشود، باز همچنان متنجس است. سرش آن است که این عنوان نجس نیست تا با تغییر عنوان کار حل بشود و ظاهر روایت توحف هم اون عنوان است که اون عنوان نجس باشد، روغن که نجس نیست. حالا استحاله که از متحرات است، استحاله با جسم کار دارد، خود صورت جسمی را تغییر داده است. در یه وقت از انقلاب است، یه وقتی استحاله، این دوتا متحیر است در فقه. یه وقتی دود می شود است، جسمش هست، این جسم غیر از اون جسم قبلی است، به دلیلی که استحابش هم نمیشه کرد. چرا نمیشه استحاب کرد؟ چون موضوع عوض شد، موضوع در صورت جسمی هم عوض می شود. خب اگر چیزی بخار شد و اگر دخان شد و اگر هوا شد، این که نابود نمی شود، یه جسم دیگری رو گرفته. بنابراین اگر این استحاله باشد متحر دیگری دارد. یه وقت از انقلاب است، یه وقتی استحاله است، یه وقتی ذهاب سلسین است، هر کدام معیار خاص خود را دارد. یه وقتی سگ نمک می شود، یه وقتی سگ رو می سوزونن. اگر سگ نمک شد، اگر قبل از استملاح یه قطره خونی رو پشت سگ بود یا شرابی روش ریختن، بولی روش ریختن، این جسم متنجس شد، بعد از نمک شدن همچنان نجس است. ولی اگر او رو سوزوندن، دود شد، خاکستر شد، اون دیگه سخن از انقلاب نیست، سخن از استحاله است. به هر تقدیر اگر یه شیء متنجس بود و تنها منفعت او هم مشروط به طهارت بود، این رو میگن کسب حرام است. اما نه برای روایات عامه‌ای که تحف و امثال تحف باشد، برای اینکه این روایات گذشته از اشکال سندی محذور دلالی هم دارن و این است که ظاهر این نصوص آن است که خودش هی نجس باشد. این متنجسات که نجس نیستند، ظاهرش دارد که به وجه نجس، یعنی به عنوان هل اولی نجس باشد، مثل خمر، مثل بول، مثل عذره، مثل دم، مثل میته، مثل منی، این اعیان نجسی که یاد شده است. نه یه امر عرفی است. بله نجس شد. بله وقتی که میگن نجس شد میگن چرا؟ میگن روش خون ریخته شد. اما میگن خون چیه؟ که میگن خون نجسه. خود عرف هم اینا متوجه است. گاهی با عنایت به تسامح اطلاق میکنن. اگر سوال کنید خب چرا این فرش نجس شد؟ میگن خون ریخته شد. دیگه از اونجا سوال نمیشود که خون چرا نجس است. نباید بگید داشته باشیم، برای اینکه عنوان عرضی است. دارد که اگر برخورد کرد او رو بشو، اگر دستت به خون برخورد کرد بشو. نباید بگم متنجس، که چون متنجس حکمی ندارد، که اونی که حکم دارد نجس است. متنجس نه محصور است نه حکم خاص میپذیرد. بعضی از چیزها متنجس نمیشن، بعضی از چیزها متنجس میشن. اگر چنچه آب جاری باشد با برخورد نجس متنجس نمیشود. آب کور باشد با برخورد نجس متنجس نمیشود. آب قلیل باشد با برخورد نجس متنجس میشود. راه تطهیرش هم به تطمیم کور رو الحاق جاری امثال ذالک است. متنجسات که رقم خاص ندارن، که هر چیزی به نجس برخورد کرد آلوده میشود. چون متنجس حکم ندارد لذا در لسان نجوات نیامده. فرمود اگر با نجس برخورد کرد بشو. همین. خب بنابراین محور بحث در متنجسات همین قسم سوم است، یعنی اونی که منافع فراوانی دارد و مشروط به طهارت نیست، نظیر فرش متنجس، ظرف متنجس که یقینا کسب در اونها جایز و قابل تطهیر هم هستند. اون متنجساتی که قابل تطهیر نیستن ولی منافع فراوانی دارن، که برخی از اون منافع مشروط به طهارت نیست، باز نظیر روغن که هم برای خوردن مصرف می شود هم برای سوخت و سوز، کسب درباره او جایز است ولو قابل تطهیر نیست. اما قسم سوم، اون متنجسی که به هیچ وجه قابل تطهیر نباشد، مثل روغن مایع جامد، و یک منفعت داشته باشد، اون یک منفعت هم مشروط به طهارت باشد، چنین چیزی کسب دربارو حرام است. این قسم سوم محل بحث. اونو در کتاب طهارت مشخص کردن که چند بار بشورید دیگه. بحث نجاست خمر را کتاب طهارت به عهده دارد، بحث حرمت شربش را اطعم و اشرب به عهده دارد، مسئله حرمت داد و ستد و کسب را هم کتاب مکاسب به عهده میگیرد. خب دلیل حرمت اکتساب به این امور متنجس چیست؟ دلیلش روایات عامه نظیر توحف و مانند اون نخواهد بود، برای اینکه گذشته اشکال سندی، اشکال دلالی هم دارد، چون ظاهر این که فهمود به وجه من وجوه نجس، یعنی به عنوان اولی آلوده باشد، نجس باشد. این اشیا که به عنوان اولی نجس نیستن. پس روایت توحف و امثال ذالک با محضور سندی که دارد دلالتا شامل نمیشه. نه، اون تعلیلی که در روایت توحف هست، گرچه خود روایت سندم تام نباشد، به یک امر اغلایی تعلیل شده است و در محیط اغلا چنین چیزی معقول و مقبول است، به شارع هم همون رو امضا کرده. و اون این است که اگر یه چیزی بی فایده بود، کسب دربار، درباری او را اغلا امضا نمی کنند. این حرمت هم حرمت وضعی است، یعنی یه چیزی که هیچ فایده ندارد در محیط شر، چون تعبدن طهارت را شرط برخی از منافع گرفتن، به این شی هم قابل تطهیر نیست و تنها منفعت این شی هم فرض در این است که مشروط به طهارت است، پس این محدور المالیه است. وقتی محدور المالیه بود، اکل مال در مقابل این اکل مال باطل است، خواه به صورت بی باشد که کتاب بی عهده‌دار اوست، خواه به صورت اجاره باشد یا صلح باشد یا سایر اقسام تجارت باشد. از تعلیل روایت توحف اون هم چون به امر ارتکازی است، نه چون امر تعبدی است، میشود استفاده کرد. ولی اگر چنون چه همین روغن که اگر مایع بود کسبش حرام بود، حالا که جامد هست و متنجس شد کسبش حلال است، به دلیل اینکه منفعت محلل و غلایی دارد، هم خود انسان میتواند بهره بگیرد، هم میتواند در اثر بهره داشتن او به دیگران منتقل کند. روایات باب 6 از ابواب مایع التسومین که می فرماید اگر این امور متنجس شدن به جامد بودن، اون مقدار و آلوده را بردار، بقیه را مصرف بکن، مجوز کسب این گونه از اعیان خواهد بود. جلد 17 وسائل صفحه 97 باب 6 این است. باب و جواز بیع زیت و سمن نجسین لل استصباح بهما ما اعلام المشتری. حالا یه فرعی سیر مجموع این که آیا بایه موظفت مشی اعلام بکند یا نه. اگر اعلام نکرد تکلیفا معصیت کرد و وضعا محذوری ندارد، یا نه به صحت وضعی معامله هم آسیب میرسوند، یه مطلب دیگری است. مرمای ناین رزوان الله در این جای بحث کوتاهی دارن، کار خوبی کردن که خیلی وارد این گونه از بحث ها نشدن، خیلی عمیق بحث کردن در سطح 5-6 سطر. مرمای ناینی رزوان الله، خب روایت این روایات 3-4 تاشون صحیح هست، 2-3 تاشون صحیح هست، ایشون موثقه. روایت اول همان است که مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن معاویه ابن وهب که این صحیح است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت جرزون مات فی زیت او سمن او عسل. این موشی است که در روغن زیت یا در سم اون مایش یا این جامدش یا عسل مرد، تکلیفش چیست؟ سوال روشن نیست که از طهارت اینجا سوال میکنه. بله دیگه، قرآن هم نهری از عسل در بهشت و از دادت عسل المسل. بله، چون آخر جامد نیست، نظیر سنگ نیست، نظیر چوب نیست، روان هم نیست. البته جامد بودن او هم فرق میکند. الان روایات هم نشون میدهد که میفرماید به این که اون حیوان رو بردار، اطرافش هم بردار، بقیه من مصرف بکن. برمی شود اون مقداری که با اون ملاقات کرده است آلوده می شود. گاهی خصوصیت سؤال سائل ذکر نمی شود، برای اینکه از جواب معلوم می شود که محور سؤال چیست. حضرت فرمود اما سمن و الاثر فیؤخذ الجرد و ما حوله و زیت و یستسبه به. سائل از سه چیز سوال کرد ولی حضرت تفصیل داد. فرمود سم که روغن جامد است و عسل که مثل اوست جامد است، اون مردار را که بر می داری، اطراف او هم که بالاخره با این مردار تماس کوتاهی دارد اونم بر می داری، بقیه رو خب مصرف میکنی. ولی زیت که روغن مایع است چون همش آلوده است، این چنین نیست که حالا اگر اون مردار را برداشتی اطرافش هم برداشتی بقیه پاک باشد، کلش آلوده است، فقط برای سوخت و سوز خوبه. از این که فرمود این زیت را برای مصباح به کار ببر برای سوخت و سوز، و درباره سمن و عسل چنین نفرمود، معلوم شد اونا منافع دیگر هم دارد، یکشم خوردن هست. خب اگر چیزی بهره صحیح داشت، منفعت محلل و غلایی داشت، خب کسب هم جایز است. کسی که بتواند بعد از گرفتن اون مردار و گرفتن اطراف برخورد کرده با اون مردار بقیه را مصرف بکند، خب بقیه رو به خریدار میفروشد. پس سمن و عسلش قابل بهره برداری است، این متنجس بهره برداریش به این است که این طاهر است، بالاخره تطهیر نشد ولی طاهر هست بقیه. پس معلوم می شود که متنجس اگر اون مقدار گرفته بشود طاهر است، ولی از بحث بیرون است، مستحضری. برای اینکه قبلا که متنجس بود که قابل بهره برداری نبود، نمی شد کسب بکنی، الان که متنجس نیست. و وقتی مردار را گرفتن، اطرافش هم گرفتن، با سمن و عسل دیگر فرقی ندارد که. لکن درباره زیت محل استشهاد است. این زیت متنجس هست ولی بهره محلل امضا شده شرع دارد. خب اگر کسی بتواند روغن زیت مایع متنجس را برای سوخت و سوز خود مصرف بکند، خب دیگری می فروشد. پس معلوم شد این منفعت محلل را شرع امضا کرده است. نفر مود آخر ما بخواهیم با این عدیبا چی استفاده بکنیم؟ بحث رو که آمدیم تحلیل کردیم، گفت بله بله، اما روایت که نفرمودی همینجور بفروش، که ما از این صحیحه بخواییم چه کار بکنیم بر بگیریم؟ بله همین، لذا از این صحیحه به سود بحث چیزی استفاده نمی شود، فقط از زیلش. از زیلش معلوم می شود که این شی همکنون متنجس است، این زیت همکنون متنجس است. چون حالا برفرض اون مردار را گرفتن، بقیه که قابل تطهیر نیست، این زیت متنجس است، همکنون که متنجس است قابل استصباح است. پس این سوخت و سوزش را شارع امضا فرمود. چون سوخت و سوزش را شارع امضا فرمود، یه منفعت محللی و غلایی دارد، شخص میتواند همین زیت متنجس را به دیگری بفروشه. دیگه حالا اصطلاح فقهی با اصطلاح روایی یا در کلمات سائل فرق میکنند. البته در خود مستحضرید که خود مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه که این عنوان را ذکر کرده است، بله اینشته. اما حالا این خصوص این گفتی اتفاق افتاده، ایشون همون اصطلاح حدیثیشون رعایت کردن، وگرنه یه همچه تعبیری در روایت که نیست. در روایت دارد که این سمن و عسل برخورد کردن با آلو مرداری. روایت دوم همان است که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن عمر ابن عزینه عن زراره، که این هم سندش معتبر است، عن ابی جعفر علیه السلام از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه قال اذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فإن كان جامدا فألغها بما يليها وإن كان زائبا فلا تأكله واستسبه به والزيتو مثل ذلك. فرمود زیت که خب روغن زیت است، مشخص است، سمن مطلق روغن است. فرمود اگر موشی مرداری بالاخره در این روغن افتاد، این اگر جامد بود خود اون مردار را بردار و اطرافش هم که با او برخورد کرده است او را بردار و خب قابل استفاده است. و اگر رمایه است و جامد نیست، برفرض هم که اون مردار را برداری و از اطرافش بکیری، قابل بهره برداری اکل نیست. معلوم می شود اون قبلی رو می شود خورد، چون تفصیل قاطع شرکت است. اگر مایع باشد او را برای سوخت و سوز استفاده کن. این رو درباره سمن فرمود. بعد فرمود و زیتون مثل ذلک. پس معیار جامد بودن یا مایع بودن است. اگر مایع باشد چون با ملاقات نجس همه اون آلوده می شود، بنابراین نمی شود گفت بین که اون مردار رو بردار، اطراف اون جرم هم که با اون ملاقات کرده است بردار، چون فرقی نمی داند، کل اون مایه با اون ملاقات کرده است. لذا در صورتی که قابل تطهیر باشد تطهیر بکن، اکلش عیب ندارد. در صورتی که قابل تطهیر نباشد برای سوخت و سوز خوبه. خب اگر برای سوخت و سوز شرعا جایز است، خب انسان میتواند این رو بفروشد. به همین قرینه معلوم میشود که تفسیر قاطع شرکت است، اونجا را فرض کرده جامد است. در روایت سوم این باب شش که ابن محمد ابن سماوه عن ابن رباط عن ابن مسکان عن ابی بسی نقل کرده است، این است: قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الفأرته تقع فی السمنه او الزیت فتموت فیه، چون خود موش نجس العین نیست گرچه محرمان اکل است، وقتی مردار شد نجس می شود، زی نفس سائل است نجس می شود و اون مایه یا اون شیء هم آلوده خواهد شد. حضرت تفصیل کردند و بود امکان جامدن فتتروهها و ما حولها و یؤکل ما بقی، اگر اون روغن یا اون زیت جامد بود اون مردار را دور می اندازید و اطراف اون مردار هم دور می اندازید، بقیه قابل خوردن است. و اگر جامد نباشد مایع باشد فأسرج بهی، این رو در سراج و چراغ استفاده بکن. و اگر خواستی به دیگری بفروشی و اعلم هم اذا بعتهو، به مشتری بگو این متنجس است، که یه فرع خاصی دیگری دارد که حرم شیخ تعرض کردن. خب پس معلوم می شود که متنجسی که قابل تطهیر نباشد کسبش هم جایز است، برای اینکه این اگر روان باشد مایع باشد قابل تطهیر نیست. وقتی بهره محلل یا اغلایی و مورد امضای شرع داشته باشد کسبش هم جایز است. روایت چهارم این باب که مرحوم شیخ طوسی عن احمد المیسمی عن معاویه ابن وهب و غیره نقل کردند، که روی این روایت چهارم این مقدار تأمل است که این احمد میسمی کیست، اما مشکلی با این روایت حل نمیشد چون به همین مضمون با روایت های موثق و صحیحی که در باب شش است تأمین شده است. عن ابی عبدالله علیه السلام فی جرز مات فی زیت ما تقول فی بی ازالک فقال بیهو اما و بینهو لمنش تراهل یستسبه به، این بهش جایز است چون این امر در مقام توهم حاضر است، بهو نه حتما بر شما واجبه بفروشید، که علی خودت خواستی استفاده کنی نشود یا بهره های دیگر ببری نمیشود، اینطور نیست. بهو این امر در مقام اون فکر میکرد کسبش دیگه جایز نیست و اون نه بهو یعنی میتونی بفروشی، اما بینهو لمن اشترا به مشتری اعلام بکن که متنجس است تا از این به عنوان خوردن بهره نبرد، برای سوخت و سوز بهره برد. روایت پنجم این باب که عبدالله ابن جعفر فی غرب الاسناد عن محمد ابن خالد طیالسی عن اسماعیل ابن عبدالخالق عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده است، این است که سأله سعید بن الاعرج السمان، او هم سن فروش و روغن فروش بود، و انا حاضرون ان زیت و سمن و اصل تقع و فیه الفاره فتموت و فکیفه یسنعو به، او در مغازش که روغن فروشی داشت این محل ابتلا بود، گاهی موش میفته توی یکی از این پیت ها و ظرف ها. حضرت فرمود اما زیت فلا تبعه الا لمن تبین له فیبتاء للسراج، چون اون مایه است و قابل تطهیر نیست، اگر خواستی بفروشی به مشتری اعلام بکن تا او رو نخورد بلکه برای سوخت و سوز به کار ببرد. و اما الاکلو فلا، و اما سمن فا این کان زائبن فاوه کذالک، اگر روان و مایه بود اونم بهرهی ندارد جز برای استثباء. و این کان جامدن و الفعرتو فی اعلا فا یوخذو ما تحتها و ما حولها سم لا بأسبه، اصل هم مثل این است اگر جامد باشد. آخرین روایت این باب همان است که مرحوم ابن ادریس در آخر سرایه از جامعه بزنطی نقل کرده است و این مربوط به باب متنجس نیست، مربوط به باب نجس است که در باب بحث‌های قبلی آمده و اون دنبه است که در حال حیات گوسفند قطع بکنند. او را فرمود به این که شما برای سوخت و سوز میتوانید مصرف بکنید که این مربوط به اعیای نجس است، چون المبانه من الحی نجس است نه متنجس. بنابراین از مجموع این روایات میشود استفاده کرد بر حکم عقلایی احیا میشود که اگر چیزی متنجس بود و قابل تطهیر که محظوری ندارد، و اگر متنجس بود و قابل تطهیر نبود و منافع فراوانی داشت که برخی از اون منافع مشروط به طهارت نبود بازم محظوری ندارد، ولی اگر قابل تطهیر نبود و منفعت منحصره به فرد او مشروط به طهارت بود، خب این مالیت ندارد و نمیشه با او کسب کرد. الحمدلله رب العالمین.